با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از واشنگتن خواستند که نیروهای خود را تا یک ماه دیگر از این کشور بیرون کند. و صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش با موج سوم همگیری ویروس کرونا روبرو است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، انفجار موتر بم در هرات به نیروهای امنیتی تلفات وارد کرده. برگزاری مسابقه کرکت بین بازیکنان تیم کرکت افغانستان در قندار و آغاز اعتصاب غذایی از سوی الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین در زندان روسیه. تفصیل خبرها. عبدالوحید قتالی والی هرات میگوید در انفجار موتر بم شب گذشته در ولسوالی شندند این ولایت دو تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و شماره هم زخمی شدند. اما آقای قتالی در صحبت با رسانه ها از چگونگی این انفجار جزئیات نداد، فقط افزود که نیروهای کماندو به موقع به محل رسیدند و وضعیت به حالت عادی درآمد.
قماندان لوای عملیات های خاص یعنی هم کماندو و ورود ملی به هر حال رسیدن و به زخمی های ما و شما انتقال پیدا کردن. پلیس مقاومت کرد، اتفاقی برای پلیس نیفتاد. پس نیروهای ویژه امنیت جابجا شدند در ساحه، ساحات به دست ما کامل.
اما یک منبع امنیتی که به خاطر اساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت موتر بم گذاری شده دیشب قصد داشت به مدیریت امنیت ولسوالی شندند هرات داخل شود، اما سوی نیروهای امنیتی شناسایی شد و باز هم خود را به هدف رسانید. او گفت در پی این انفجار ده ها جنگجوی مسلح بالای ساختمان مدیریت امنیت شندند عمله کردند و درگیری میان دو طرف تا نیمه های شب ادامه یافت. به گفته منبع در این درگیری به دو طرف تلفات وارد شده، اما او ارقام را شریک نساخت. گروه طالبان که در ولسوالی شندند فعالند تا هنوز در این مورد چیز به رسانه ها نگفته است. گروه طالبان یک بار دیگر از امریکا خواستند تا همه نیروهایش را بر اساس ضرب الاجل تعیین شده در توافق بین دو طرف از افغانستان بیرون کند. عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر این خواست را در ملاقات با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای افغانستان مطرح کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر دیشب در پیامی که بر رسانه ها فرستاده بود گفت در این دیدار طالبان روی عملی شدن توافقنامه با امریکا تاکید کردند. بر اساس توافقنامه 29 فوریه 2020 بین طالبان و واشنگتن، اما نیروهای آمریکایی باید تا یک ماه دیگر یعنی اول ماه می از افغانستان بیرون شوند. آمریکا تا هنوز در مورد ملاقات خلیلزاد با نماینده های طالبان در قطر جزئیات نداده، اما رئیس جمهور جو بایدن به تازگی گفته بود که خروج همه نیروهای کشورش تا اول ماه می از افغانستان دشوار به نظر می رسد. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک هلیکوپتر در ولسوالی نرسراج هلمند نشسته اضطراری کرده. اعلام این وزارت میگوید این تیاره نو بلک هاک شام دیروز به علت عوارض تکنیکی نشسته اضطراری کرد، اما به کسی آسیب نرسید. اما عطاءالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند بر رادیو آزادی گفت حداقل 3 سرباز در این رویداد جان باختند.
به اساس معلومات ما هلیکوپتر در پایگاه نظامی شوراب سقوط کرده که در نتیجه 3 سرباز شهید شدند. تا کنون معلومات بیشتر دریافت نشده است.
در این اواخر یک هلیکوپتر نظامی در ولسوالی بیسود میدان وردک از سوی افراد مسلح عبدالغنی حلیپور سقوط داده شد که واکنش وسیع دولت را به دنبال داشت. به مناسبت افتتاح اخیر بند کمال خان یک مسابقه 20 اوری کرکت امروز در قندار برگزار می شود. قرار است بازیکنان ورزیده کرکت افغانستان در این مسابقه در برابر هم قرار گیرند. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت
از طرف کرکت بورد افغانستان میان بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز در میدان عینومین کندهار یک بازی 20 اوره انجام خواهد شد قابل دوری است که این بازی به جهت افتخار افتتاح بند کمال خان راه اندازی شده است.
کرکت بورد میگوید این سلسله مسابقات در ولایت های دیگر هم دنبال خواهد شد. اکنون هم از منطقه و جهان، پلیس اندونزیا گفت یک فرد مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز در تیراندازی متقابل کشته شد. پلیس گفته مهاجم 25 ساله اندک قبل از رویداد یک بیرق داعش را در حساب خود در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده بود. پلیس اندونزیا حتی قبل از این رویداد در برابر تروریسم آلت آماده باش اعلام کرده بود. ویدیوهایی که به اساس گزارش‌های واقعی روز چهارشنبه نشر شده نشان میدند که یک زن به مقر پلیس ملی اندونزیا در پایتخت جاکارتا داخل می شود و قبل از این که توسط پلیس کشته شود با تفنگچه به سوی چندین پلیس نشانه می گیرد. الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین در زندان اعتصاب غذایی کرده و که دیروز دست به اعتصاب غذایی زد، گفته تا برای درد کمر شدید و بی‌حسی پاهای خود دوای مناسب دریافت نکند، غذا نمی خورد. آقای نوالنی در پیام خود در اینستاگرام گفت طبق قانون به یک دکتر مورد انتخاب خودش اجازه داده شود که در زندان از وی بازدید کند. نوالنی 44 ساله در یکی از زندانهای دارای شدیدترین مقررات در روسیه در 100 کیلومتری مسکو به سر می برد. بعد از اینکه او پس از علاج در جرمنی در ماه جنوری به روسیه برگشت، در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. به گفته دکتران در جرمنی او در روسیه با ماده زهری نوچوک مسموم شده بود. و مقامات اوکراین میگویند سر از روز دوشنبه آینده مکاتب و کودکستان ها را در پایتخت کیف مسدود و بر ترانسپورت عام نیز محدودیت وضع میکنند. از این اقدامات در حال خبر داده می شود که آمار ابتلا به ویروس کرونا در پایتخت اوکراین به گونه حیرت انگیز افزایش یافته. شاروال ویتالی کلیچیکو روز چهارشنبه گفت ما گزینه دیگر نداریم، ورنه روزانه صدها نفر تلف خواهند شد. او گفت شفاخانه های مشخص بیماران کرونا 90% اشغال شده است. شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کیف به 11226 نفر رسیده. شمار مبتلایان در اوکراین در مجموع بیش از 1,647,000 گزارش شده و همچنان گفته شده که 33,000 دیگر در این کشور در اثر بیماری کرونا جان باختند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی تا 9:08 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. طالبان از امریکا خواستند که نیروهایش را بر اساس توافقنامه دو طرف تا یک ماه دیگر از افغانستان بیرون کند. این خواست در ملاقات نماینده این گروه با زلمه خلیلزاد مطرح شده. سخنگوی دفتر طالبان در قطر میگوید
از سوی امارات اسلامی افغانستان بر خروج نیروهای خارجی از کشور ما در وقت معین شده آن تاکید شد.
پیامدهای جنگ در افغانستان. برخی زنان در کندوز که شوهرانشان را در جنگ از دست دادند روایت تلخی از زندگی دارند.
دو نفر سی نفر شهید دادم، از همه خاطر در بدری برآمدم. اولاده شهید ما خودم نگاه میکنم، کارشویی میکنم، کار مردم میکنم، از همه خاطر اینم صغیره را یک لقمه نان میتم.
از اثرات منفی پخش خبرهای جنگ بالای از هان جوانان هم گزارش خواهیم داد. در مسائل منطقه صدر اعظم پاکستان میشنوید که تایید کرده کشورش با موج سوم ویروس کرونا روبروست و در نیمه دومین ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
طلاع عیار بلند مکه است با نام 880 یا 21 است از دبی می از چلی نامزادی شروع تا با سیت مکمل هر چیزی که در خارج جرمش همین جام جرمش و وسایل مکمل امکاناتش است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 12 مایه عمل 1400 خورشیدی است که برابر میشه با اول مارچ 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک دهی برنامه شما را خوش آمدید میگم. طالبان از امریکا خواستند که نیروهای خود را طبق تاریخ تعیین شده در توافقنامه دوحه قطر از افغانستان خارج کند. طالبان این درخواست را در ملاقات با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان مطرح کردند. آقای خلیلزاد با اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان هم در دوحه قطر ملاقات کرده. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
به میعاد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دقیقاً یک ماه باقی مانده، ولی از اظهارات رهبران آمریکا چنین به نظر می‌رسد که خروج همه سربازان در این مدت امکان پذیر نیست. طالبان در ملاقات با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا یک بار دیگر تأکید کردند که واشنگتن باید تعهد توافقنامه دوحه درباره خروج سربازان را عملی کند. نمایندگان طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی آنها در دوحه شام سه‌شنبه با آقای خلیلزاد ملاقات کردند، ولی جزئیات این ملاقات شب گذشته نشر شد. محمد نعیم سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت در این ملاقات بیشتر روی تطبیق همه ماده های توافقنامه دوحه تاکید شد.
در این نشست در مورد عمل شدن تمام ماده های پیمان دوحه به شکل عمومی زیر بحث قرار گرفت. هر دو جانب بر تعهدات خود به توافقنامه تاکید ورزیدند. از سوی امارات اسلامی افغانستان بر خروج نیروهای خارجی از کشور ما در وقت معین شده آن تاکید شد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا با معصوم ستانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و شمار از اعضای این هیئت نیست ملاقات کرده است. هیئت مذاکره کننده دولت در توییت دیروز خود گفت که در این ملاقات درباره تسریع پروسه صلح و اجلاس آینده در ترکیه گفتگو شد. این ملاقات ها در حال صورت می گیرد که میعاد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان روز به روز نزدیکتر می شود. طالبان تهدید کردند که اگر قوای آمریکا تا اول می از افغانستان خارج نشوند، به حملات خود بر آنها دوباره رو خواهند آورد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته در اولین نشست خبری خود در قصر سفید گفت که میعاد اول می برای خارج ساختن نیروها از لحاظ لوجستیکی دشوار است. هرچند او نگفت که نیروهای آمریکایی تا چه مدت در افغانستان باقی خواهند ماند، ولی تصریح کرد که نیروهای آمریکا سال آینده در افغانستان نخواهند بود. اما رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که اداره استخبارات این کشور به رئیس جمهور مشوره نمی‌دهد که سربازان را از افغانستان فراخواند. امریکا در حال حاضر از 2,500 تا 3,500 سرباز در افغانستان دارد. اداره استخبارات این کشور گفته که اگر همه نیروها از افغانستان فراخوانده شوند، طالبان شاید در 2-3 سال آینده مناطق وسیعی را تصرف کنند و زمینه بیشتری برای فعالیت شبکه القاعده و داعش در افغانستان مهیا خواهد شد. ولی در حال حاضر چشم امید همه به اجلاس ترکیه دوخته شده که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود. این اجلاس که مقامات دولت افغانستان آن را یک فرصت خاص عنوان کرده اند، از سوی امریکا، ملل متحد و دیگر اطراف ذی‌دخل در افغانستان به هدف خاتمه جنگ و رسیدن به یک راه حل سیاسی دایر می شود.
در گزارش شنیدید که طالبان یک بار دیگر از آمریکا خواستند که بر اساس توافقنامه بین دو طرف نیروهایش را به طور کامل تا یک ماه دیگر از افغانستان بیرون کند. حکومت افغانستان اکنون چشم امید به نشست ترکیه در مورد صلح این کشور دوخته که گفته می شود در نیمه امین ماه برگزار خواهد شد. پیش از این هم شهروندان افغانستان از نقاط مختلف بارها خواهان برقراری صلح در افغانستان شده و از طرفهای درگیر خواستند تا دست از جنگ بکشند. در کندوز برخی زنانی که در جنگ شوهرانشان را از دست دادند برای پیدا کردن لقمه نان دست به کارهای شاقه می زنند. آنها روایت های تلخ زندگی دارند که در این گزارش از کندوز با هم میشنویم.
شوهر مریم 50 ساله 5 سال پیش در ولسوالی چهاردره کندوز در هنگام درگیری های نیروهای افغان و گروه طالبان جان باخته است. وی هم اکنون با 7 فرزندش در ساحه بندر خانابات شهر کندوز زندگی میکند.
من شانه ما بار میکنم چپ جم میکدم یارم. مردم درخت قیچی میکنه. و میارم جنجک هر چیز میارم، هول جاریب میکنم، کلاشایی میکنم، کلاشویم نواسا هول جاریب میکنم، هر کار واسا پخته چکیده میکنم.
مریم شغل خاصی ندارد، اما او با نگهداری مواشی مردم برای خود و فرزندانش لقمه نان فراهم میکند.
یک دانه آسپا آوردم، دو دانه گوساله را آوردم، کرایشه یک ماده دو گوساله 500 میته، آسپا 1000 روپیه میته، دونم 1000 روپیه یک ماه گفته. دیگه سامانش دیگه چی دیشه خوردگیش با میته، ما آو میتم رحمت میکنم، ما او را تریت میتم، ما او نگاه میکنم.
دختر خانم مریم رقیه که 30 سال عمر و 3 فرزند دارد، 3 سال میشود که بیوه شده. رقیه میگوید که حالا با چالش های فراوانی سر دچار است.
بچه مامم شهید شد، یک دو نفر سی نفر شهید دادم از دم خاطر در به دری برآمدم. شهید اولادا شهید ما خودم نگاه میکنم، کارشویی میکنم، کار مردم میکنم، از دم خاطر اینم صغیرارم یک لقمه نان میتم.
خدا را ما یک سل طلب میکنم خدا را.
تنها مریم و رقیه نیستن که بر اثر جنگ ها نانواران خانواده هایشان را از دست دادن، بلکه در حال حاضر در این ولایت صدها خانم با سرنوشت مشابه روبرو هستند. شوهر شاگل 40 ساله نیز در جنگ ها کشته شده.
دیگه آواره شدیم، آمدیم جاو خانه داریم، زندگی نداریم، همینجا آمدیم دیگه جاو بیپاییمون، همین داخل در شیشتیم، دیگه خدم میرم کالاشویی میکنم، دیگه نم جاروم میکنم.
این خانم ها میگین که به دلیل تنگدستی و چالش های اقتصادی فرزندانشان از تعلیم و تربیه محروم شدند و حالا شماری از آنها به کارهای شاقه رو آوردن تا برای خانواده هایشان نان پیدا کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نشر و پخش خبرهای بد مخصوصاً از شبکه‌های اجتماعی بر زندگی جوانان تأثیر ناگوار گذاشته. شمار از جوانان ولایت جوزجان میگویند چون این خبرها روانشان را پریشان کرده. چی راهل‌هایی وجود دارد که جوانان از خطر دچار شدن به بیماری‌های مثل افسردگی و استراب در همان باشند؟ در این گزارش بشنوید.
دیگرم را در فیسبوک خواندم و بسیار افسرده شدم.
نصرت الله باشنده شهر مزار شریف، فعلا محصل در پوهنتون جوزجان، روزانه بیش از 5 ساعت وقت خود را در شبکه اجتماعی فیسبوک سپری می‌کند. او 23 سال دارد و میگوید که خبرهای جنگ و حوادث دلخراش بر روانش تأثیر بد گذاشته.
در وقتی که در فیسبوک یک خبر مسیر رئیس برغان و مزار خواندم، بسیار افسرده شدم و بسیار دلگیر شدم. این همی بود که علت همین را ناامن شدگی از و چندین پوسته سقوط کردگی از یک دسته محتر ملکیم در تخریب شدگی از دسته جوان زخمی شدگی از همی علت یک ذره چشدم افسرده شدم. دیگه به می تشویش ماندیم که ما از این را اگر بریم کدام روز کدام حادثه سر ما صورت نگیریم، رقم خدا ناخواسته درگیر جان بانیم و ما هم کدام مجروح شویم یا زخمی شویم. به شکل تاسو با خودم افسرده شدم و مرا خوابم نبرد، به مخاطر یک ایس کدم.
مریم یوسفی فعال مدنی در جوزجان با نصرت الله هم نظر است. خبر جنگ بر روان او نیز تأثیر گذاشته. از آن روز به این سو احساس پریشانی می کند.
ما یک خبر جالی را از طریق صفحات اجتماعی دنبال کردیم که سقوط ولسوالی درزا بود که این در اوج کشته شدن جوانان ما را نشان می داد، در اوج همین حادثه سقوط را به ما نشان می داد که با وجودی که یک خبر جال بود، فقط از ها نامه را از هم پاشیده بود. مردم جوزجان فکر می کردن که حالا طالبان در داخل مرکز شهر میان و شهر مرکز شهر را ویران می کنن و یک ترس و واهمه را در سطح ولایت ایجاد کرده بود که این از هر لحاظ روانی از لحاظ فکری ما را مشوش ساخته بود. حتی به قسم بود که ما تا یک روز درست تا به کار عادی خود نمی پرداختیم، در خانه خود را نگه می داشتیم که اگر جنگ شود ما چگونه خود را مسئول نگاه کنیم.
بانو یوسفی می گوید 10 سال پیش که با فیسبوک بلد نبود فکر آرامی داشت، اما در این روزها با دیدن خبرهای جنگ احساس ناراحتی می کند. برخی روانشناسان نیز می گویند نشر خبرهای جنگ و تصاویر دلخراش و خشونت‌آمیز از صحنه جنگ بر ذهن و روان جوانان و کودکان اثر ناگوار به جا می‌گذارد. گوزل برلاس یکی از این روانشناسان است که در پوهنتون جوزجان تدریس می‌کند. او برای بیرون رفت از اثرهای ناگوار خبرهای دلخراش در شبکه‌های اجتماعی 3 راهکار را پیشنهاد میکند.
3 راهکار که ما در این مورد پیشنهاد میکنم، یکی که اوقات خود مدیریت بکنن، کتاب باید بخونن، ورزش بکنن، بیشتر مهارت های زندگی خود بالا ببرن و دیگه ارتباطات خود با اجتماع بیشتر وسیع تر بسازن. اگر ما مصروف باشیم اوقدر هم به راه های منفی نمیریم.
با گزارش گالوب در سال 2019 در افغانستان تنها 31% مصاحبه شوندگان گفته بودند که یک روز قبل تبسم یا خنده بر لب داشتند. به اساس آن گزارش این پایین ترین رقم را از لحاظ داشتن تجربه مثبت در زندگی در سطح جهان نشان می دهد. به نظر بانو برلاس با انجام کارهای اندک مانند شنیدن موسیقی، تماشای فیلم و یا هم مدیریت درست وقت می توان تجربه زندگی را مثبت ساخت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از مقیم نایب میشنوید.
روزنامه فلادلفیا اینکیورر مقاله ای را تحت عنوان صلح در افغانستان نخواهد بود مگر اینکه از حقوق زنان محافظت شود نشر کرد. نویسنده گفته که قصر سفید در حال بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می است. نویسنده پیشنهاد کرده که باید به خاطر داشت که کنار گذاشتن زنان ممکن است به قدرت رسیدن طالبان را آسان تر کند. مقاله نویس از فوزیه کوفی، یکی از برجسته‌ترین زنان فعال افغان، نقل قول کرده که میگوید خروج فوری نیروهای آمریکایی از افغانستان پروسه صلح را نابود میکند. خانم کوفی یکی از 4 زن عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان هم است. او پیش از این از سوی قصد هم جان به سلامت برد. خانم کوفی از دوحه قطر گفته که ایالات متحده نباید نیروهای خود را پیش از توافق سیاسی بیرون کند. پیش از این نیویورک تایمز گزارش داده بود که اداره های استخبارات آمریکا و حکومت بایدن گفتند که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند ممکن است که طالبان ظرف 2 تا 3 سال پس از آن قدرت را در دست گیرند و زمینه برای فعالیت دوباره القاعده در آنجا فراهم شود. فارن پالیسی مقاله ای را درباره نقش کمرنگ زنان در روند صلح افغانستان به نشر رسانده است. در مطلب آمده که خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان دستاوردهای زنان را در 2 دهه گذشته با تهدید روبرو می کند. نویسنده مقاله روند صلح افغانستان را پیچیده خوانده و گفته که پروسه صلح به نتیجه ناامید کننده نزدیک شده می رود که یک بار دیگر زنان را کنار زده و دستاوردهای 2 دهه آنها را از نظر می اندازند. نشریه می نویسد که در 6 ماه گذشته عبیبه سرابی یکی از 4 زن بوده که به نمایندگی از دولت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان در دوحه قطر تعیین شده. او در اوایل ماه مارچ یگانه زنی بود که در نشست مسکو اشتراک کرد. نشریه به نقل از هیدربار رئیس بخش امور زنان سازمان دیدبان حقوق بشر نوشته که میگوید نقش زنان در دوحه و مسکو مضحک است. بسیاری از زنان خواهان حفظ حقوق و دستاوردهای تقریبا 20 ساله ایشان هستند و میگویند که به عقب بر نمی گردند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. اکنون در مهمترین های منطقه می شنوید که صدراعظم پاکستان گفته قرنطینه سراسری وضع نمی کند، اما می پذیرد که این کشور با موج سوم ویروس کرونا دچار است. عمران خان روز چهارشنبه گفت یک روش متوازن باید اختیار شود که هم انتشار کرونا مهار و هم به مردم فقیر آن کشور آسیب نرسد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
صدر اعظم پاکستان در اظهارات روز چهارشنبه خود اگرچه وضع قرنطینه سرتاسری را رد کرد، اما پذیرفت که این کشور با موج سوم انتشار کرونا دچار می باشد. عمران خان با کمیته هماهنگی ملی گفت ما باید میان جلوگیری از شیوع کرونا و آسیب نرسیدن به اقتصاد کشور و مردم فقیر یک روش متوازن اختیار کنیم. حکومت پاکستان در نظر دارد به آنچه محدودیت‌های هوشمند خوانده می‌شود رو آورد که ضمن آن جهت مهار کردن کرونا محدودیت‌ها بر مناطق نسبتاً کوچک برای مدت زمان کوتاه‌تر وضع می‌شوند. در حالی که محدودیت بر گردهمایی مردم و ترانسپورت عامه و همچنین استفاده از ماسک در مرکز و برخی ایالت‌ها اعلان شده، ولی این مقررات چندان رعایت نمی‌شود. وزیر صحت عامه فیصل سلطان گفت که حدود 800 هزار دوز واکسین سینوفارم که از سوی چین کمک شده تطبیق شده است. او افزود که از 500,000 دوز دیگر این واکسین چین که از این کشور خریداری شده 250 هزار دوز به پاکستان رسیده است. پاکستان انتظار دارد واکسین های بیشتر از سوی سازمان صحی جهان دریافت کند. اسلام آباد به سکتور خصوصی اجازه داده که واکسین کرونا وارد کند و بفروشد، اما اختلاف درباره نرخ واکسین میان یک شرکت وارد کننده و حکومت این مکانیزم را به تأخیر انداخته است. حکومت پاکستان روز سه‌شنبه گذشته از 4,757 مورد جدید ابتلا به کرونا و جان باختن 78 نفری دیگر گزارش داد. این در حال است که 2/3 دستگاه‌های تنفسی و 80% بسترهای دارای امکانات اکسیژن در شفاخانه‌های شهرهای عمده پاکستان مشغول می‌باشند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر گزارش جالب داریم در رابطه با یخندوزی های هراتی و قندوری در افغانستان. اما اکنون میشنوید که با افزایش درجه حرارت زمین درختان گیلاس در ژاپن پیش از وقت شکوفه کردن. شکوفه زودرس درختان گیلاس در 70 سال گذشته در ژاپن بی پیشینه بوده. این که چرا؟ در این گزارش از مقیم نایب میشنوید.
شکوفه درختان گیلاس در بسیاری از مناطق این کشور امسال پیشتر به اوج شکوفه خود رسیده است. شکوفه درختان گیلاس ژاپن در سالهای دیگر در ماه اپریل به اوج خود می رسید. ژاپنی ها شکوفه گیلاس را ساکورا یاد می کنند. اما این شکوفه ها امسال پیشتر، یعنی قبل از روز اول مکتب، به ریزش آغاز کرده است. شکوفه درختان گیلاس در شهر کیوتوی ژاپن که با داشتن چنین درختان معروف است، پیشتر یعنی در 26 ماه مارچ به اوج خود رسیده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اداره هواشناسی ژاپن که آغاز شکوفه کردن درختان گیلاس را از سال 1953 ثبت می کند، امسال 10 روز پیشتر از آغاز ثبت کرده است. ژاپنی ها هر سال آغاز شکوفه گیلاس را جشن می گیرند. جشن شکوفه گیلاس مانند جشن گل نارنج در نگرهار برگزار می شود. شونجای آنبی، یک مقام از اداره هواشناسی ژاپن، میگوید به احتمال زیاد دلیل شکوفه زود انگام گیلاس گرم شدن زمین باشد. او میگوید درختان ساکورا در برابر تغییر درجه حرارت اساس بوده و معلومات درباره شکوفه این درختان برای مطالعه کنندگان تغییر اقلیم ارزشمند به حساب می رود. درجه حرارت ماه مارچ امسال در ژاپن به طور اوسط 12.4 درجه سانتیگراد ثبت شده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشا دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امواج آزادی همیشه بحث های داغ روز دنبال می کنیم. این برنامه را امروز شنیدنش را فراموش نکنید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه حاضر. 9:30 به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. عبدالوحید قتالی والی هرات میگوید در انفجار موتربم شب گذشته در ولسوالی شندند این ولایت 2 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و شماره هم زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته یک هلیکوپتر در ولسوالی نرسراج هلمند نشست اضطراری کرده اما به کس آسیب نرسیده است. اما رئیس شورای ولایتی هلمند بر رادیو آزادی گفت حداقل 3 سرباز در این رویداد جان باختند. به مناسبت افتتاح اخیر بند کمال خان یک مسابقه 20 اوره کرکت امروز در قندار برگزار می شود. قرار است بازیکنان ورزیده کرکت افغانستان در این مسابقه در برابر هم قرار بگیرند. پلیس اندونزیا گفت یک فرد مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز در تیراندازی متقابل با پلیس کشته شد. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در زندان اعتصاب غذایی کرده و مقامات اوکراین میگویند سر از روز دوشنبه آینده مکاتب و کودکستان‌ها را در پایتخت کیف مسدود و بر ترانسپورت هم نیز محدودیت وضع می‌کند. شیوع ویروس کرونا و بیشتر شدن موارد ابتلا به این ویروس یکی از دلایل این اقدام خوانده شده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شه. ایدو برنامه را فراموش نکنین. اکنون گزارش جالب داریم در مورد این که شاید تعریف یخن‌های هراتی و قندوری چیزای دی مورد شنیده باشین. یخن‌هایی که به دست زنان با طرح‌های مختلف خامک دوزی شده و طرفداران زیاده در بین مردان به خصوص جوانان داره. یخن‌هایی که هر روز اندازه آنها بزرگتر شده و به همان اندازه بر طرفدارانش هم افزوده می شود. ای یخنها را چی کسانه می دوزن و بازار هنر خامکدوزی در چی وضعیت قرار داره؟ در این گزارش می شنوید.
فاطمه زن 35 ساله‌ای که در ولسوالی اوبه ولایت هرات زندگی می کند با خامکدوزی یخنهای مردانه مخارج زندگیش را تأمین می کند. او می گوید شوهرش زن دوم دارد و مخارج او فرزندانش را به درستی نمی پردازد. اما او با تجربه 10 ساله خود در هنر خامکدوزی می تواند مخارج اولیه فرزندانش را تا حدودی تأمین کند. او حدود 1 ماه روی هر یخن مردانه زحمت می کشد و آن را به بازار می برد و تا 6000 افغانی به فروش می رساند.
10-15 سال می شود خود از یعنی کمالدزی دیگه برو یخن می دیزم پاچه می دیزم قدیفه وقتا زیلتا قدیفه و پاچه زیاد می دستم مالی و قدیفه و پاچه زیاد نمی دیزم می رو یخن زیاد می دیزم مالی دیگه دو دکتر خود رفت و کش خود ما می کنیم دیگه نه خود ما مطلب.
لباس‌های افغانی یخندوزی هراتی به خاطر اندازه بزرگ و تنوع دختران در افغانستان شناخته شده است. علاقه‌مندان این یخن‌ها بیشتر جوانان و به خصوص مردان نامزد دار هستند. با وجود قیمت بالای یخن‌های مردانه اما بر طرفداران آن هر روز افزوده می‌شود. حمید که 6 ماه است نامزد شده میگوید تا کنون 2 یخن مردانه خامکدوزی را 10000 و 15000 خریده است.
من خودم نامزد دارم و در هرات رسمی که نامزدها یخن دستی بپوشن و هر یخن دستی وردن از 10000 شروع میشه تا 15-20000 قیمت یک یخن دستی که یخن دستی کیفیت داره خوب هست پوشیدنی ولی قیمتی زیاد است.
نصرالله احمدی فروشگاه یخنهای مردانه و پارچه و شالهای زنانه خامک دوزی دارد. به گفته او لباسهای هراتی و قندهاری میان جوانان طرفدار زیادی دارد و هر لباس هراتی تا 80 سانتی متر طول دارد.
قیمت های یخن که است، یخنهای قندهاری که است تا به 9000 10000 هم به فروش میرسه و همین قیمت ها است، ولی یخنهای هراتی هم مثل یخنهای قندهاری قیمت داره، ولی 6000 7000 8000 فروش داره. باز در پلو از این یخنهای کمپیوتریه که به کمپیوتری و ماشینی هم گفته میشه که او قیمت ها از 1800 تا 11-1200 هم فروش داره.
بیشتر خامکدوزان زنان روستایی هستند که از طریق دخت یخنهای مردانه و شلوارهای زنانه مخارج روزانه ایشان را تامین میکنند. با اینکه این حرفه در هرات از رونق زیادی برخوردار است، اما تا کنون نتوانسته به کالای صنعتی و تجاری درآید و وارد بازارهای بزرگ داخلی و خارجی شود. در کنار آن برخی کارخانه های تولیدی کوچکی نیز هستند که یخنهای مردانه را با ماشین می دوزند. یخنهای با کیفیت پایین، قیمت اندک، اما مشابه یخنهای دستوزی زنان. نفسگل جامی رئیس صنف خامکدوزان می گوید تولید یخنهای ماشینی و بدل از رونق این حرفه کاسته است.
متاسفانه که درآمدزایی هست، بیترین کار سادهی برای زنها هست که کدام مصرفی نداره، حتی به گوشتک خانه خود میشینم بیاد سوزن اندکی میشینم دخت میکنم، اما از طرف کدام مؤسساتی یا از طرف دولت کدام حمایت، ما شاهد از این نیستیم که خانم ها از این منبع عایداتی خود رشد بیشترتر بکنم.
اتاق صنایع معدن هرات میگوید 50 کارخانه تولیدی یخنهای ماشینی در هرات فعالیت دارد و هر کارخانه روزانه تا 10000 یخن تولید میکند. با آن هم زنان زیادی چون فاطمه در گوشه خانه روی پارچه های مختلف سوزن میزنند تا صنعت خامکدوزی در کشور از رونق نیفتد. حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حد است که به عنوان یک اصل، یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنند و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود، بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب بکند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
همانطور که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعض موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مثلا دو مسئله ای است که هنگامی که یک فرد بازداشت میشه، باید به زبانی که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته که باید مد نظر قرار بگیری این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش سارنوال و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره، باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع دیسلار را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکلف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنابراین این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بده.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای اصار میشه، از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بتین.
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسانه. خب آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 4 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند.
بله.
این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است. و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت میگیره؟
ولی در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات مجانب شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون شما.
شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. دلدان دلائی آخر کجایی؟ مردم در عشق سقبی بابا، مردم در عشق. آیا در مورد تاریخچه طلا و اینکه کسب زرگری چی زمان رایج شد می دانید؟
انسان های اولی اول فلزات کشف کرد، بعد از طلا را زرگر او را می گیره، زیورات بسیار زیبا می سازه. خدکت خرمان گل
مویکایت سنبال. و زیورات طلایی چگونه ساخته می شوند؟
ریش رنگکاری ماشین گل به نام شبنم میگن.
خواه ماشین شبنم
به این طریقه به دور هوا دیگه
همون تو معارف کارداره که یک ذریف.
امروز روی این موضوع گپ می زنیم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرد. استفاده از طلا و زیورات طلایی در قرون وسطا در اروپا رواج پیدا کرد. در آن دوران خانواده‌های سلطنتی و اشراف لباس‌های از طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی بر تن داشتند. مردم عام جامعه هم لباس‌های از جنس فلزات مانند مس و یا ترکیب از قلعی و سرب بر تن می‌کردند. با گذشت زمان، همانطور که پیشرفت‌های در عرصه‌های مختلف به وجود آمد، طلا هم مورد توجه جهانیان قرار گرفت و اشیای مثل مجسمه‌های طلایی، لباس، کپ‌های طلایی، لاکت، چوری، گوشواره و انواع انگشترها را از طلا ساختند. محقق حبیب الله رفیع، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه طلا و کسب زرگری میگوید:
انسان های اولی اول فلزات کشف کرد، بعد از طلا را کشف کرد و بالاخره از طلا برای زیورات خود استفاده کردند، برای سکه ها از او استفاده کردند که زر ارزش زیاد داره، خصوصا در شرق به زر زیاد ارزش میده، خصوصا به طلا. در تمام افغانستان در جاهای دیگه هم ما نمونه های زیورات طلایی داریم و زرگر او را میگیره با وسایل خاص خود زیورات بسیار زیبا میسازه. خانم های افغانستان در طول هزارها سال استفاده کرده و تا کنون هم از او استفاده میکنند.
ضرب المثل مشهور در میان افغان هاست که میگویند: صد زدن زرگر، یک زدن آهنگر. یعنی زرگر به خاطر ساختن زیورات با چکشش صد بار با مهارت و دقت خاص میکوبد تا از یک توته طلای ساده یک شی بسیار ظریف بسازد. همکارم به یکی از طلا فروشی های شهر کابل رفته و با یک تن از طلا فروشانه که از 25 سال به این طرف مصروف کاروبار طلا فروشی است مصاحبه ای را انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
سلام
اکثر طلا را از کجا شما میارین؟ آیا ساختگی می باشه یا همطور به شکل عمده می باشه؟ چگونه؟
طلا خود سابق از پاکستان هم میامد. عالم کارخانه که در پاکستان سابق کار میکنه کلش در کابل است، همینجا جور میشه. دیگه طلای عیار بلند ما که هست بنامه 880 یا 21 هست، از دبی میه. باز ما از روی از او زرگرای ما، کاریگرای ما تقلید میکنن، همینجا هم جور میکنن.
مثلا چیگونه کارایش زرگرایی که در کابل هست میتونن انجام؟
مکمل کار کرده میتونن، طلا را ذوب کرده میتونن، پس چور کرده میتونن، رنگ کرده میتونن، از چلی نامزادی شروع تا با سیت مکمل هر چیزی که در خارج جور میشه همینجا جور میشه، وسایل مکمل امکاناتش هست.
خب میشه می طلا را انواعش معرفی کنین که کدام هست؟
طلا پیش ما دو نوع است، طلا 18 یار 750 است و 21 880 است. مگر باز دکاندارا و مشتری ها برش نام دادن که بحرینی است و قطری است و مدرسی است و سنگاپوری است و هر رقم نام داره.
زمانی که یک مشتری طلای خود تبدیل می کنن، شما باز چقدر فایده میگیرین؟ نظر به چی؟
ما طلای ازورا میخریم، مثلا طلایی که جور باشه بفهمی فروش میشه دو بسیار کم تفاوت میگیریم. طلایی که بفهمی ذوب میشه بازو ازو یک چیز دیگه جور میشه، جوریش هم فکر کرده حساب میکنه.
زیادتر با خریدارای خانما راحت میباشین یا مردای خانوادیشون؟
ما با مردا راحت هستیم، به خاطر که ما مردها را زود قناعت داده میتونیم، خانما مشکل پسند هستن، از خاطر زود قناعت نمیکنم. راه فامیل باشه اگه مردم راه باشه مو خوش میشه.
طلا و آخر زیاد نرخش تغییر میکنه، چرا؟
این نرخ جهانی خود از اینجا نمیشه، یک روز دلار بالا میشه طلا پایین میشه، یک روز پوند بالا میشه، این چیزا سرش تاثیر میکنه. مثلا نمیاله کمی مرض کرونا برامده، این میام جهان بی ثبات شده، نرخ طلا هر روز 80 دلار 100 دلار دفعه اونس تا بالا میره.
بله، بهترین طلا کدام طلا است؟
بهترین طلا در کابل که است 21 عیار است 880 از دبی میه، فعلا او بهترین است.
بسیار
تشکر از
طلاهایی را که شما با دیزاین های مختلف در ویترین های زرگری می بینید و بسیار مشکل ساخته می شوند. با گفته زرگران در آوردن طلا به شکل زیور یک پروسه طولانی و مشکل دارد که زرگران با همان مهارتی که دارند اقسام زیورات را می سازند. همکارم به یکی از کارخانه های زرگری شهر کابل رفته و با یکی از زرگران آنجا صحبت کرده است. این زرگر که نخواست نامش گرفته شود از ابتدای کارشان چنین گفت:
این قالبا کلش از هند دبی بر ما میاد.
از چی ساخته شده؟
این یک مواد لابر است، از این کشیده میشه، ماشینا داریم دموم. این موم تو شاخچه کشیده میشه.
خب این موم از که ساخته شده؟
این موم است. وقتی سرد شد بچه‌ها تو شاخچه مثل درخت وره میچینن.
در این قسمت
بعد از نام زیر پلاس میگن، در پلاس مونده میشه، باز گچاو میشه، دو انداخته میشه، 14 ساعت آتش میتیم. خب وقتی حرارت خورد این موم میسوزه، گچ پخته میشه.
خب
بعد از این ما طلا را در دقیق ماشین داریم، کوره داریم، طلا را رو میکنیم، در جای موما خالی میشه طلا را میرزیم. 10 دقیقه 15 دقیقه موندیم، بعد پس را میگیریم دو میزنیم، همین موم در جایش طلا ریختیم، طلا به این نقشه کشیده میشه.
یعنی توسط از این موم دیزاین
اولش میکنیم. اولش این موم است، قالب می توسط موم کشیده میشه. بله. پروسس جدی موم است.
خب یعنی این بخش همین کار است،
کاستن کار هستن، سید بخوای، چوری بخوای، لاکت بخوای، یعنی قالبای ما همش دیزاین داره.
در بخش دیگه میریم، قسمی که میبینیم اینجا یک داشای
برقی است
در خود داخل.
در داخل هم 14 ساعت حرارت دادیم، با 14 ساعت بعد طلا میکنیم، در دیگه ماشین میبونیم شه میریم
هم
همون نقشه شه میگیریم. بعد از پروسس میای در بخش ساخت ساز.
خود در بخش ساخت ساز میریم. در بخش ساخت ساز چی کار میکنه؟
همون گچ اطلاعش کشیدیم، آوردیمش، رنگش کردیم، بچه‌ها دانه دانه قیچی کردیم میکنن هر کدام.
یعنی او موم
اینی به طلا تبدیل شد، اینی به طلا تبدیل شد، اینی به طلا تبدیل شد.
دیزاین این توسط از امو
بعد از این پروسسش میاینم تا بسته بندی میشه.
بله،
جوشکاری میکنن.
خود بخش جوشکاریش میبینیم که اینجا چی کار میکنن.
نمر دیزاین گلای جدا میشه، بسته بندی میشه به این طریقه سیت.
اینجا که میبینیم سیت مکمل است،
این طریقه اینی سیت جور شده، یعنی رنگ نشده.
اینجا دیگه تکمیل میشه خود
تکمیل شد چه نجوشکاری شد بساب این سید تکمیل شد هدی بخش میره در بخش رنگکاری میره
خواه در بخش رنگکاری
بخش رنگکاری ماشین هست به نام شبنم میگن
خواه ماشین شبنم
این ماشین هست به این طریقه به زوره هوا بیرش
دیگه
همون تو مهارت کار داره
که یک
ذریف کار باشه کارگرای ما اول پولش هندی پاکستانی را آوردیم خدا خیر شما تمیونا را یاد دادن در پولش افغانا را شاندیم فعلا در کارخانه ما افغانا کار میکنن
بسیار خوب است اینه یک غیر فر یاد
سابقی کارا مثالش از دبی می اومد به نام کویتی سنگاپور چیزا میگفت
یعنی سابق اینجا دیزاین چیز ترتیب نمی
تو کارا را سابق در کابل ساخته نمیتونستان حال فعلا این چیزا در این کارخانه کابل همین افغانا کار میکنن
چقدر سهولت شده برای کارهای شما
سهولت شده
نه معیار را خود شما
مونمونم ها خود اطلاع 24 است هر عیارش مثل نقره خورد خود اطلاعی ثابت مون اونم نامش 18 و مثالش اطلاعی 15 و اطلاعی 14 روسی میگن اونم تو تبدیل میشه
بسیار خوب در جریان کارتان آیا اطلاع زایی نمی
آ اطلاع زایات داره ما چون از یا اجرت کاری میگیریم از اون خاطر یک کیلو کار ما میسازیم وقت تا تکمیل میشه خلاص میشه در حدود 15 تا 20 گرم ما کسرات داریم از اون کسرات پس 40 درصد 50 درصد گرفته میتونیم
چطور گرفته میتونیم
سیج کارخانه ای است پس خاکای ما رو میسوزونه غلکاری میکنه 40 50 درصد بعد از 50 درصد دیگه کسرات ازی بعد از نمیه از این مرحله خلاص شد میاد در مرحله دیگه
آ این مرحله به نام چی یاد میشه
به نام نقشکاری یا دیزاین کاری
خب اینجا یک ماشین جداگانه است دیگه
ماشین هاست ماشینای مکمل اتاق است شیشه خانه است چون طلا رو وقت نقشکاری
آ اینجا بسیار ریزه برادی شفتیده
نقش گل درویش مندازن تو براده میشه چون میجه سیف است کس در
بله و اینجا کسایی که کار میکنه آدمای بسیار مطمئن هستن
از این مرحله خلاص شد با سیتا میره بس بخش پالش میگن خوشتایش پالش میکنن
خب میریم همونجا این ماشین تا چی کار؟
فقط هم پشتای سیته رویای سیته جلا میته
اول سیته که شما کار کرده بودین قسمی که دیدیم بیرنگ
ماشین های رنگ هسته ولی جا رنگش میکنه
از این توسط چی رنگ میشه؟ چی مواد داره؟
این مواد داره صابون های مخصوص داره در قسمت یعنی ماشینی هسته این شستشوی میکنه بعد از او
در داخل از این آب هست
آب هست و یک مواد میخواه
یعنی تکمیلش در کجا
میشه؟ تکمیلش از اینجا خلاص شد بعد از این خلاص ماشیتا دیگه رنگ میشه روغن میشه خلاص در بازار و فروش میره
از جانب هم شمار از زرگران و طلافروشان می گویند کار زرگری مفاد خوب دارد. اما در شرایط کنونی آنان با ترس و هراس کار خود را پیش می برند. عبدالجلیل یک تن از زرگران و طلافروشان در این باره.
والا کار زرگری خوب است خب این همی جالات کمی خراب است ما دل نادل هستیم که باش حال جالات خراب میشه چی کنیم بخیر جالات افغانستان خوب شوه امنیت بیایه باز دیگه خوش آدم میاد که کار بکنه حال ما تا خانه که میریم در خطر هستیم از خانه که جمعی هم در خطر هستیم دعا میکنیم که خدا کنه در افغانستان صلح بیاد
زیور مبن بخود که زیبا
آرزوی خوشی و سلامتی شما شنونده های عزیز این برنامه در امتداد لحظه ها را اختتام می دهیم تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار
تو را در خواب دیدم مگر یادم نمانده تو را در خواب دیدم مگر یادم نمانده صدایت را شنیدم مگر یادم سرانگشتان دستت الارام جانم تفلان میمکیده مگر یادم نمانده جو تفلان میمکیده مگر یادم نمانده رسید و رفت هاشم چو آوازت بگاشم رسید و رفت هاشم چو آوازت بگاشم رسید و رفت هاشم شدم آب و چکیدم مگر یادم نمانده شدم آب و چکیدم مگر یادم نمانده